مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از مهر و محبت ما به همه شما همراهان گرامی، علاقمندان برنامه دولت بیدار و صاحب دلان ارجمند. افتخار داریم بار دیگر با این برنامه دقایقی همراه شما باشیم، گشت و گذاری کنیم در غزلیات زیبای حافظ و البته به نکات سبک زندگی و انگیزشی اشعار حافظ هم بپردازیم با حضور کارشناس و مهمان گرامی جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که در استودیو حضور دارند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم سپاسگزار، بر مردم همیشه عاشق، بر مردم دوست و دوستدار ایران سلام ها و درود های خودم رو نثار می کنم و امیدوارم روزگارشون پر از غزل های نا، پر از ادبیات، پر از شعر و پر از دوست داشتن باشه انشاءالله.
خب خوی دکتر، من با اجازتون مطلع غزلی که امروز تقدیم خواهد شد رو خدمت شنوندگان یک بار بخونم تا شعر رو پیدا کنن، آماده بشن برای اینکه همراه بشن با ما و صحبت های شما رو بشنون. دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. این غزل زیبا رو تا دوستان پیدا کنن، شما آقای دکتر خواهش میکنم نکاتی رو که وجود داره بفرمایید.
بله، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. این که ما عادت داشته باشیم که در حال مردمان، در قبال مردمان دعای خوب بکنیم و همواره بلاگردان آن کسی بشویم، مثل اسپند روی آتش بلاگردان آن کسی باشیم که دوستمان داره، اولین نکته ایره که در حقیقت حافظ به ما می آموزاند. اما این غزل نکته ای دارد که انشالله بعد از خواندن شما خواهم گفت و احساس میکنم که نکته ای که شنوندگان خیلی میتونن ازش در زندگی شخصیشون و در حکمت جاری در زندگیشون بهره ببرن.
بله، پس غزل رو بشنویم و باز در ادامه همراه شما آقای دکتر خواهیم بود. دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. ای گل، به شکر آن که توی پادشاه حسن، با بلبلان بی دل شیدا مکن غرور. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. این غزل زیبا تقدیم شد به شما شنوندگان گرامی و البته نکات ارزشمند و نهفته در این غزل زیبا از زبان آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر و نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر، مشتاقانه سراپا گوشیم تا شما بفرمایید که چه چیزهایی واقعا در این غزل باید بهش توجه ویژه کرد.
بله، حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. شاد کامی های زندگی همواره در غم و با غم عجیم بودند و غم های زندگی است که در همون لحظه غم افزایی ما شادی هایی درش نهفته است که زندگی ما رو معنی می دهد. حکمت ایرانی همواره به این نکته اشاره کرده است که از توالی روز و شب یک دور کامل شبان روزی اتفاق می افتد و همواره ما در دل شبهای تاریک امید سر زدن آفتاب رو در دل خودمون میپرورانیم و بالعکس میدونیم که هر آفتابی غروبی خواهد داشت. و باز به قول قرآن انی لا احب الافلین، قصه حضرت ابراهیم، گفت ابراهیم نخست آفتاب رو دید، گفت پروردگار من آفتاب است. هنگامی غروب کرد دید نه، این خداوند که غروب نمی کنه. و بعد ماه رو دید، گفت خداوند من ماه است. و بعد دوباره نگاه کرد، دید غروب کرد. بعد برمیگردیم که انی لا احب الافلین، من غروب کنندگان رو دوست ندارم، من رو به سوی کسی می کنم که جاودانه است، کسی می کنم که غروب نمی کنه. این انی لا احب الافلین زمانی که یک نوع امید مدامی به ما می بخشد که اولا این رو درک کنیم شادی و غم مستلزم یک دیگر هستند. هر غمی در داخل خود شادی رو نهفته داره و بالعکس. اینجایی که حافظ میگوید در هجل وصل باشد و در ظلمت است نور، اصلا این رابطه ما بین خیر و شر رو به هم حتی میزنه. جای دیگر حافظ میفرماید که چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. خیلی حرفا، یعنی خیر و شر حتی تو امان یک دیگر هستند. ما اگر ظلمت و سیاهی لشکر ابن سعد رو در کربلا نداشتیم، بانو بی بی زینب بزرگوار نمی گفت ان لا رأیت الا جمیلا، زیبایی درش اتفاق نمی افتاد. میخوام بهتون بگم که اگر تأکیدی ما در الان ما داشته باشیم، و معمولا ما به واسطه این که گذشته و آینده رو در کنار هم در حال تجربه میکنیم، از آینده میترسیم و از گذشته، همواره اون خاطرات بد رو با خودمون داریم، ذهنمون مخشوشه، همواره دنبال این هستیم که الان که باید یک خاطر خوب برای من اتفاق بیفته، همواره باید شاد باشم، همواره نه، گذشته ما، حکمت گذشته ما این رو نمیگه. حافظ در جایی گفت من غم تو را از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گذشتگان ما این را درک کرده بودند که زمین باید بایر بشود و زمانی زمین رو بایر قرار می دادند، در زمین چیزی نمی کاشتند. 6 ماه اونایی که کشاورزن میدونن زمین رو همونجوری بایر نگه میداشتن تا محصول بعدی دو برابر به در حقیقت محصول بدهد، یعنی زمین رو مدتی به حال خودش واگذار میکردن. این ببین، این تفکره، این اون نکته‌ایه که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم. در روابط زناشوییمون، در روابط دوستانمون احساس میکنیم همه چیز آرمانگرایانه باید 20 باشه، ما هر روز باید به هم لبخند بزنیم، هر روز باید میزنیم. بله، من چندین بار در این برنامه گفتم که ما باید تلاش هر روزمون رو در مداومتی داشته باشیم، در لبخندهامون، در سلامهامون، در حفظ روابطمون. اما اینطوری نیست که همیشه گل و بلبل باشه، اینطوری نیست که ما فکر کنیم که زندگی 2 ساله ما، 3 ساله ما، 5 ساله ما، 10 ساله ما به زیبایی زندگی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مخواهد بود که شاید در این 40 سال بالها با هم اختلاف نظر هم داشت، ولی گذشته است. به واسطه اینکه این ایمان رو در دلشون داشتن که خوب و بد زندگی با همه، ما تلخکامی های زندگی رو داریم. اصلا زندگی آمده است که تلخکامی ها رو بر ما ارزانی کند. اما مداومت ما در سلام ها، این مداومت ما در بهبود روابط زندگی، و اینی که پذیر باشیم بدون که بله هجران هم اتفاق می افتد، مرگ جزء لاینفک زندگی است، و اصلا زمانی که به زندگی و مرگ داریم فکر می کنیم، فراتر از زندگی و مرگ، این جمله رو شنوندگان یادگار از من داشته باشند، فراتر از زندگی و مرگ، تولد و مرگ، در طی زندگی ما بارها میمیریم و بارها زندگی میشویم. و جالب هم این است، با این که بلبل غمه، با این که بلبل ناز گل رو میکشه، غم بلبل رو میکشه، با این که همواره بلبل سناگوی گل بوده است و گل همیشه اون اشوه خاص خودش رو داشته، اما بالاتر از گل به این محبوبش نمیگه. و این بالاتر از گل نگفتن رو، این که همواره دعاگو و سناگوی محبوبش باشه، به عنوان یک هدیه به ما میدهد. حالا سبک زندگی ما، زندگی خوب یا بد، ملغمه ای از خوبی ها و بدی هاست. من همواره سپاس باید بکنم به واسطه این زندگی که به من ارزانی شده است. دو، آدم هایی که نیکویی ها بر اونها ارزانی شده است، دولتمندی برشون ارزانی شده است. این دولت میتواند در چهره باشد، این دولت میتواند از لحاظ اقتصادی باشد، از لحاظ فرهنگی. باید زکات این زیبایی هاشون رو بدهند. باید بدونیم ما وقتی که از یک دست میدهیم، اون بارش و جوشش از اون منبع لایتناهی بر زندگی ما وارد میشود. پس خصت در زیبایی ها، در انتقال زیبایی ها ندهیم. من اگر خداوند به ما امکان لبخند رو داشته، خصت در لبخند نداشته باشیم، خصت در سلام دادن، خصت در بخشیدن، خصت در بخشایش، خصت در این که به زندگی سلام کنیم و به از آنچه که زیاد از حد داریم، از هر حسنی که داریم، حسن حرف زدن، حسن اتفاقهای خوبی که میتوانیم برای دیگران رقم بزنیم، اینها رو از یک دست بدهیم تا از اون منبع لا یزال بر ما ارزانی شود و این چرخه روز و شب بگردد تا مفهومی به نام زندگی ساری و جاری باشد.
بله، بسیار عالی آقای دکتر. خیلی استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید راجع به این غزل دلنشین حافظ. امیدوارم شنوندگان گرامی هم حظ کافی و وافی رو برده باشن و امیدواریم در نشست بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید.
ممنونم.
تا درودی دوباره، بدرود.
مهم است
چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر
نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سن دیگر نوشت از کجایی سر بر نگردد سر گل به کاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهیم گر نخواهیم باقی باقی روزگاری سرنش را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سن دیگر از کجاییم باور آمد که با گر روید سر بر نگردد سر لحظه های زندگی چون موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سرگذشتت سرنوشتت سرگذشتت همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان در فلک سختی نمانده این زمانه هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سری گر نوشت از کجا این باور آمد گر روید سر بر نگردد سر نبه قصه ای از سر نبه قصه ای از
دایره مینا. برنامه از شبکه فرنگ.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خدمت مستمعین عزیز برنامه دایره مینا عرض کردم که ما یک بنایی داریم در منطقه زنجان یا استان زنجان و قریب به این شهر تاریخی، یا بهتره بگم در نزدیکی این شهر، حدوداً نزدیک به 40 کیلومتر با زنجان فاصله داره، به نام سلطانیه، که این سلطانیه یک مجموعه فوق‌العاده‌ای بوده و امروزه آثاری هم ازش مونده. برای اینکه بیشتر با این بنا آشنا بشیم و واقعا حق عظمت این بنا تا اندازه ادا بشه، بهتر میدونم سخن یکی از مورخین یا نویسندگان بزرگ و مدرسین همین مدرسه سلطانیه رو در رابطه با عظمتش و از زبان او عرض کنم. شمس‌الدین محمد ابن محمود آملی، یکی از مدرسان مدرسه سلطانیه یا یکی از مدرسان مدارس سلطانیه، در قرن 8 در کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون می نویسه: از آن جمله شهر سلطانیه که در سال 704 بنیاد نهاده شد، در مدت 10 سال به مرتبه‌ای رسید که از بلاد ربع مسکون مأمورتر شد. معمولا چنین مواردی رو در زمینه بناهایی در مناطق پر جنب و جوش و آباد جهان به کار می بردن. خب و ایشون در ادامه میگه: و در وسط سلطانیه قلعه بس عالی به مقدار شهری بنا فرمود و جهت مرقد خود گنبدی بس عالی با 8 منار بر سر آن ساخته و در حوالی آن ابواب خیر از جامع و خانقاه و مدارس و دارالسیاده. دارالسیاده یعنی جاهایی که محل اتراق سادات بود و به خصوص سلطان مغول یعنی اولجایتو به سادات بسیار احترام میگذاشت. میگه این دارالسیاده و این بناها در جهان ندیده و نشنیده، یعنی اینقدر وسعت داشت، و بفرمود بسیاری از املاک نفیسه بر آنجا وقف کردند. خب اینطور که شمس‌الدین محمد ابن محمود آملی میگه که آنچنان باعث شد این شهر رشد کنه که مدارسش مدرسان زیادی داشت و معیدان کسانی بودند که استاد وقتی درسی میگفت صحبتش رو تکرار میکردن و از طلبه های فراوان اونجا یاد میکنه، حافظان قرآن، مؤذنان و معلمان. به هر حال مجموعه‌ای که در سلطانیه بود، شامل همونطور که اشاره هم کردم، حالا جزئیات بیشتر رو او بیان میکنه، میگه بجز مدرسه و مسجد و اینها و دارالسیاده، دارالضیافه داشت، دارالشفا داشت، دارالحفاظ داشت، دارالقراءه داشت و اتاقها و موارد بسیار دیگر. Thank you. زمین بنای سلطانیه از طبقات فشرده شن و ماسه به عمق تقریبی 8 متر تشکیل شده. از مقاومت بسیار خوبی بهره منده. همین مسئله باعث شد که معماران گنبد اون رو در حقیقت بر شالوده‌ای بنا کنن که هنوز بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. آن چیزی که به نظر میرسه چاه‌هایی است که اطراف این گنبد به وجود آمده برای تهویه و برای حفظ بنا از جهت موقعیت و فضایی که بتواند این موارد مربوط به ساختمان رو از نظر تهویه و از نظر شرایط خاص حفظ کنه. درباره این بنا این مطلب رو عرض کنم که جهت برپا کردن ارتفاع اون که 50 متر بوده بر روی 8 جرز عظیم به صورت 8 سلعی بنا رو قرار دادن و در حقیقت یک عظمتی از نظر ارتفاع داشته و داره که هنوز در ایران به نظر میرسه که در بین بناهای قدیمی بی نظیر باشه. درباره ورودی های اصلی به فضای داخلی به خاطر وجود راه های متعدد نظریه های مختلفی ابراز شده که عمدتاً ایوان های شرقی و شمالی رو به عنوان ورودی های اصلی بنا معرفی کردند و وجود کتیبه های مفصل ایوان شرقی و کتیبه هایی به خط ثلث در ایوان شمالی مؤید این نظره. به نظر میرسه در گذشته راه‌های دیگری هم بوده که با پنجره‌های بزرگ آهنی مسدود می‌کردند. شاید هم به خاطر جهاتی بوده که اقامتگاه بسیاری از بزرگان یا ورود و خروج سلطان بوده. کف بنای گنبد سلطانیه رو با زیرسازی آجرفرش و شفته آهک و روکش سنگ مرمر سفید با سنگ فرش کرده بودند. با توجه به محاسباتی که به عمل آمده سنگینی این بنا بر روی هر یک از جرس‌ها قرار داره. درون این جرس‌ها با ایجاد ایوان‌ها، غرفه‌ها، راهروها و راهپله‌ها فضای خالی به وجود اومده که علاوه بر کاهش حجم باعث سبکی و ازدیاد مقاومت جرس‌ها هم شده است. همچنین در این جرس‌ها با بکارگیری تیرهای چوبی آجدار به صورت کلاف چوبی نیروهای کششی و رانشی موجود در بنا رو مهار کردند. در موضوع بعضی از اجزای گنبد و سایر موارد مرتبط با بنا باز با شما عزیزان سخن خواهم گفت. خدا نگهدارتون. امیدوارم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.